أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. عرض شد که دیروز وعده داده بودیم که به مطلبی در رابطه با تبدل رأی مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با موضوع وساقت سکونی و نوفلی که در این روایت اول که مورد استشهاد طرفداران قول به امتناع اجتماع حبل با حیض و قاعدگی هست اشاره کنید. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 5 صفحه 371 موسوعه آثار خودش، چون میدونید یه مجموعه قابل توجهی تحت عنوان موسوعه آثار آیت الله خویی چاپ شده و خب این نوع کارها از کارهای بسیار خوبی است که مجموعه آثار یک محقق و یک مؤلف و یک شخصیت علمی را یک جا چاپ می‌کنند. ایشون در اونجا یه تعبیری دارد، با اجازه دوستان می‌فرماید بنینا اخیراً. ما در این اواخر بنا گذاشتیم الا اعتبار روایت النوفلی و سکونی. یه نقطه نظر اخیر ما به این تعلق گرفته که روایت سکونی و نوفلی معتبره. مبنای ما هم برای این اعتبار اینه: اعتمادن الا ما یحکی عنه الشیخ قدس سره، مبتنی بر این است که جناب شیخ حکایت می کند از ایشون چی را. من دعوا اجماعهم علی العمل بروایات سکونی. جناب شیخ ادعای اجماع فرمودن که علماء ما عمل به روایات سکونی میکنن، اون هم فی غیر واحد من مواضع کلامه، نه یه جا نه دو جا بلکه در موارد متعددی این مسئله را مطرح کرده. و بعد میفرمایند و هذا الاجماع توثیق منهم للسکونی. این چنین اجماعی از ناحیه بزرگان ما توثیقه که سکونی موثقه. چون آخه یادتون باشه دیروز ما یه بحثی مطرح کردیم، نمیدونم حالا ما یه روز که میگذره حرفه روز قبل یادشون میمونه یا نه. روز قبل یه حرف این بود که ما روایت سکونی را میپذیریم و این روایت سکونی به معنای سقه بودن سکونی نیست. یادتون هست؟ امروز میخوایم بگیم که این عبارت نشون دهنده این است که میخوایم سقه بودن سکونی را هم برسانیم. این تفاوت بین حرف دیروز امروز این.
اگر سقه نیست چرا میپذیریم؟
ها شما از بزرگانید. کدوم سوال فرمیدید شما؟ حالا عرض میکنم شما جواب بدید بیشون جا. بله، علت سقر پذیرفتن روایتش این بود که هر جا ما روایاتی که ایشون نقل کرده با روایات ما موافق باشد مشروط بود. یعنی ما در حقیقت روایت میپذیرفتیم نه سکونی را، منتها چون روایاتش صدفتاً مطابق با روایات ما بود ما میگفتیم خلای که این روایت که مثلمون روایته، پس عملاً ما میپذیرفتیم، ولی سکونی را به عنوان یه فرد مستقل نمیپذیرفتیم. روشن شد آجا؟ و ان اختلفوا فی مذهبه، گرچه در مذهب جناب سکونی اختلاف کردند، و قد قیل انه عامیون، گفته شده که جناب ایشون سنیه، الا ان مذهبه غیر قادح فی وثاقته فی الروایه. بالاخره سنی سقم بفرمید داریم، ممکنه ایشون عامی باشه در مذهب، ولی لطمه این عامی بودن و سنی بودن در وثاقت وارد نمی کند. هر شبت خدمتون این که حالا من در باب تشبیه نیست، یه چیزی یاد آمد تردن للباب عرض می کنم که گاهی دایره سقه خیلی بالاست، البته ربطی به اینجا نداره، مرتبط هم نیست، فقط یه نکته خواستم بگم تو پرانتز خارج از محدوده حسابش کن. تو بعضی از کتب رجالی اهل سنت خیلی عجیبه، راجع به شمر دارد که انه سقتون الا انه قتل الحسین. دجید یا نه؟ با هم بگم که گاهی دایره سقه اون شکلی هم پیدا می شود که اونها به شمرم سقه میگن، یا الا انه قتل الحسین هم بعدش دار. عرض شود که بعد مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در ادامه در مورد نوفلی، حالا این داستان سکونی بود و فرمود عامی بودنش لطمه به بفرمایید به ساقتش وارد نمی شود، شیخ هم اجماع مطرح کرده برای اینکه عمل می کنن به روایت سکونی در موارد متعدد. ایشون در رابطه با نوفلی فرمایشی دارن و اون فرمایش اینه که و اِلَّمْ يُزَعَفْ رجال، اگرچه جناب نوفلی در کتب رجالیه تضعیف نشده، خیلی عرض شود که زیر سوال نبردن ایشون را، اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يُوَثَّقْ اَيْزَن، اما مورد توثیق هم قرار نگرفت، یعنی نه تضعیف شده نه توثیق، و لم یذکرو له مدحن ولا توثیقن، تعریفش نکردن توثیقش هم نکردن، از اون بر یعنی همطور گذاشتنش دیگه، توثیق و تضعیف و هیچ کدوم نیست. و بذالک خروجش این میشود کسی که نه تضعیف شده باشه بفرمایید و نمد ها توصیق شده باشد، اگر بگیم یادم چه کار است بگن یکون نوفلی مجهول الحال، لذا ایشون می فرمایند که بذالک یکون نوفلی مجهول الحال فیکون سندو فی روایت ضعیفا لا محاله. اینم فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. خلاصه در سر ایجاد نکنیم، در اینجا فرمایش جناب ایشان این است که یک، ما به دلیل اجماع ادعای اجماع جناب شیخ بفرمیدا توسی، ادعای اجماع بر چه کرده؟ بر عمل به روایات سکونی، روایاتی را که نوفلی از سکونی نقل می کند معتبر می دانیم، خلاصش اینه. و همچنین اجماع را دال بر وساقت سکونی می دانیم، یعنی وساقت این را هم بفرمیدا تایید می کنیم. اما در مورد جناب بفرمیدا نوفلی چون مدح و توصیقی در بارش وارد نشده او را مجهول الحال می دانیم.
خب
اصلا پارادوکس نبوده اون موقع، علم تازه است. حالا اجازه بدید کم کم میرسیم این پارادوکس رو، از این حرفا زیاده، عجله نکنید، خیلی حرفای مختلفی به محضر شریف شما خواهیم بود. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 17 هم، این مطلبی که الان ما نقل کردیم در جلد 5 بود، صفحه 371 بود، اما میریم تو جلد 17 هم. این که میگیم تبدل رأی مبنا داره گفتیم، صفحه 67 از همون موضوعه که مجموعه آثار ایشون چاپ شده، میگه و اما علی مسلکنا، اما بر مسلک ما و منش و روش ما، من کفایت الوثاقه والاعتماد علی ما ورد فی اسناد کامل زیارات، فالروایت معتبرتون لتوثیق سکونی که ما عرفت. اینجا فرمایش دیگری دارد، میگه ما یه مبنای اتخاذ کردیم علی مسلک نام، این کفایت الوثاقه والاعتماد علی ما ورد فی اسناد کامل زیارات، یعنی هر اون چه در بفرمیدا اسناد کامل زیارات وارد شده بر اون مبنا، پس عرض شد خدمتون روایت معتبره و توثیق سکونی، همطور که جناب شیخ هم ادعای اجماع کرده بودن بر عمل اصحاب به روایات بفرمیدا سکونی، و استفاده وساقت سکونی را هم از همین اجماع به دست آوردیم. این هم راجع به این خلاصه در سر ایجاد نکنم. مرحوم آیت الله خویی در اینجا، یعنی جلد 17 هم صفحه 67، وساقت سکونی را از کجا به دست میاره؟ از اجماع شیخ طوسی استفاده میکنه و نسبت به نوفلی اینجا یه تعبیری دارد. در رابطه با نوفلی هم میگه که جناب نوفلی هم چون در اسناد کامل و زیارات، بلنگوی شما همای سلیمانی، یا اصلا سلیمانی در کار نیست، ترسی درست، نه دوباره الله عرض میکنم خدمتون، این مرحله مرحله بریم جلو ببینیم چه در میاد. آخرش میگم آخرین مطلب فرمایشیشون هم عرض میکنم. عرض شد خدمتون در رابطه با سکونی هم ایشون میگه که چون در اسناد کامل زیارات وارد شده، پس علی مسلک نامین کفایت الوثاقه والاعتماد علی ما ورد فی اسناد کامل زیارات، فالروایت معتبرتون عرض شد به توثیق سکونی که ما عرفت، از باب ادعای شیخ در عدت الوصول، و چون در اسناد کامل زیارات وارد شده از اون جهت، و جناب نوفلی هم چون سکونی عرض شد نوفلی از سکونی نقل کرده، اونم در اسناد کامل زیاراته، پس بنابراین جناب نوفلی هم از نظر ما مورد بفرمایید وصول. مطلب قبلی چه بود؟ همین الان خوندیم، مجهول حال بود. اینجا چه رامت؟ میگه بنابر مسلک ما چون در اسناد کامل و زیارات واقع شدن، عملا هم سکونی هم نوفلی هر دو وزشون درسته. این تبدل رأی ها خیلی عجیب و غریبه.
خواهی قبلی یادشون به نوفلی
حالا دیگه بالاخره نه یاد که نمیشود گفت یاد. شما در حالات بزرگان هم که نگاه میکنید همین مراجع ما گاهی فتوایی دادن و بعد از مدتی تبدل، گاهی به مطلبی میرسن، به نقطهی میرسن، یه مسئلهی در نظرشون تقویت میشه، از اون مسئله عدول میکنن به مسئله دیگری و این امر طبیعی است، اجتهاد دیگه. گاهی از اوقات انسان دسترسی به بعضی از ادله داره، بر اساس اون ادله فتوایی میدهد و گاهی از اوقات اون ادله در نظر او یا تضعیف میشود یا به ادله دیگری دسترسی پیدا میکند، بر اساس اون نگاهش نگاه دیگری. یه امر طبیعی. شما هم فردا بر کرسی اجتهاد و فتوا نشستید، همین کارا میکنید. یعنی اینطور نیست که یه فتوای ثابتی از اول عمر تا آخر عمر داشته باشید. بله؟
مردم میگه حاصل بدمینه؟
مردم چی؟ بدا نه، بدا که دشت نمیگن بدا. بدا اگرم بگیم به معنای عامش درسته، ولی تغییر نظر، تغییر فتوا، تغییر دیدگاه، گاهی از اوقات یک کتابی در دستش نبوده، اون کتاب بعدن پیدا کرده، میبینه ادله قوی تری در اونجا. یه امر طبیعی است، باب اجتهاد دیگه. باب اجتهاد مجتهد اتفاقا هنرش در اینه. حالا من یه قصه براتون بگم که تایید بشه فرمی. یکی از بزرگواران اینجا در رابطه با انساب کار میکرد. مثلا اگر احیانا طرف خودش و پدرش و جدش و 4-5 نفر ذکر میکردن راجع به سیادت، ایشون مثلا میومد حکم میکرد که اون بعدی ها تا کجا میرسد، به چند واسطه به امام معصوم میرسد. یه عده از یه جا آمده بودن، یه تومار بالا بلندی هم دستشون بود. عرض شود خدمت شما به این که این بزرگوار به این جمع‌بندی رسید که هم من ساده، اینا سیدن. سری نوشت که بله اینا سیدند و با خوشحالی اینا برگشتن. یه طایفه عظیمی چه شدن یه دفعه بفرمید آه سید شدن. اون طایفه مقابل متوجه شد که عجب، اینا یه دفعه سید شدن. همه اونها هم رفتن اسنادشون آوردن، بررسی کردن و آوردن خدمت این آقا. این آقا اعلام کرد که نه اینا سیدن. خب بعد بعضی از محاکم ما آمدن یقه این سید را گرفتن که چیه تو یه روز اطوری میگی یه روز اطوری میگی، اینا ما به دادش رسیدیم. عرشت گفتیم که بابا اون موقع اون ادله براش تمام شده بود، بعد که ادله بعد آمد اون ادله در نظر او مخدوش شد و این ادله بعدی واقعا پاش ایستاد، گفت نه من اون ادله قبلی را قبول ندارم و اینه، لذا ما نجاتش دادیم. ولی بعد گفت من دیگه تو این زمین وارد نمیشم، اگر بنا باشه ما این شکلی عمل کنیم. ما دیگه خواهش و التماس کردیم که بالاخره حالا شما علمیش خدا در رابطه با انساب، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی ورشی که خب تو این زمینه تخصص خوبی داشت. افرادی هم هستن الان در زمان ما، کسانی هستن، گرچه من همینجا به شما بگم متاسفانه به خاطر عرض شود که علاقهی که مردم به پیامبر دارن احتمالا عرض شود که یا اصلا سید بودن خودش یک موضوعیتی داره، در بعضی از نقاط کشور الان اوغاییست، تومار می نیسن، مساط می نیسن، افرادی امامه سفید داشتن الان شدن امامه بفرمیدا مشکی، خیلی عجیب و غریبه. یه آقایی گفت که من در متن واقع سیدم، ولی ملاحظه کردم چون یه عمری امامه سفید پوشیدم دیگه امامه مشکی نه، گفت به من بگید سید ولی شیخم. از این مقولات هم در این عالم هستی کم نداریم متاسفانه. بند حالا نگران نباشید از این که یه بزرگی از دیدگاهش بر میگرده به دیدگاه دیگری. بالاخره این، من به اون آقایون گفتم این علامت ایمان و این فرده، که حالا نمیگه ما یه چیزی گفتیم همون روش بمانیم، بعد که حجت برش تمام شده و دلیل روشن‌تر براش رسیده میگه نه این دلیل هست. یه دعوای عجیب و غریب و نزدیک بود این سید رو تلف کنن. بله بله، اون روایت معروف هم داریم. حالا اونایی که وارد این قضایه میشن توجه به این روایت ندارن. جناب عالی میفرمایید ایشون عرشبت خدمت شما به این که یعنی مرحوم آیت الله خویی باز در جلد چهارم صفحه 73 همین موسوعه میفرمایند این روایت ضعیفت و سند. کدوم روایت؟ همین روایتی که ما خوندیم به طرفداری از کیا خوندیم؟ قائلین به نت، به طرفداری از نوفلی، به طرفداری از کسانی خوندیم که گفتن امتناع، یعنی امتناع هست جمع بین حیض و حبل. ایشون میفرما این روایت ضعیفت و سند. بعد میگیم چرا اینطوری؟ میگه فإن فی طریقها عن نوفلی عن السکونی و السکونی و این کان لا بأس بروایت الا ان النوفلی ضعیف و لم یوثقه علماء الرجال. خوب ملاحظه فرمید، یک جا نوفلی شد مجهول الحال، یعنی یه تعبیرات این شکلی. حالا ببینیم نظر آخرم میتونیم عرض بکنیم یا نه. در این جا ایشون وساقت جناب سکونی را ثابت شده میداند تو این عبارت، میگه که لا بأس به روایته، اما نوفلی را به دلیل عدم توثیق علماء رجال، چون میگه الا ان النوفلی ضعیف و لم یوثقه علماء رجال، اینم تکلیف جناب. بعض ایشون در جلد 13 صفحه 372 نسبت به سند یک روایت میگوید فإنها معتبرة السند، میگه این روایت معتبره تو سنده. از لیس فیه من یغمز و فی، زیرا در این روایت چیزی نیست که موجب اشکال روایت بشود. عدن نوفلی غیر از بفرمید کمی اون مشکل داره. و هو واردون فی تفسیر القمی و عدس سکونی وقد وثقه الشیخ فی العده. در اینجا ایشون نوفلی را به دلیل قرار گرفتن در عرشبت خدمت شما اسناد تفسیر قمی ثقه می داند. میگه واردون فی تفسیر القمی، یعنی در روایت کسی نیست. بعد سکونی را به دلیل توثیق شیخ طوسی در عده ثقه می‌داند. یعنی یک حالت‌های عجیب و غریبی. باز در جلد 36 صفحه 308 میگه و اما الاستدلال بالخبر فهو مضافن الى ضعفه بالسکونی. باز سکونی را چکار کرده؟ سکونی را ضعیف می‌داره. جمع‌بندی در کلمات ایشون حالا که ما بهش رسیدیم که به عنوان نمونه می‌شود مطرح کرد این است. نسبت به نوفلی سه دیدگاه دارند. ابتدا ایشون را مجهول الحال و ضعیف می‌دانند. دو، ایشون به دلیل قرار گرفتن در اسناد تفسیر قمی بفرمایید ثقه می‌دانند. و مطلب دیگری که هست، جمع‌بندی ایشون در یک جا فرموده نوفلی ضعیفه، شاید به دلیل این باشد که در اون زمان ایشون توثیقات عام را قبول نداشتند. این که عرض میکنم نظر فرق میکنه اینه، و لذا قرار گرفتن راوی در اسناد کامل و زیارات یا تفسیر قمی را دال بر وساقت راوی نمی دانستن. اما در یه زمان بفرمیده بفرمایید. در یه زمان قرار گرفتن در اسناد اینا را موجب این که در چند جا فرمودند که نوفلی به دلیل قرار گرفتن در اسناد کامل و زیارات ثقه است، این فرمایش ایشون مربوط به زمانی است که قائل بودند تمام مشایخ ابن قولوی در کامل و زیارات ثقات هستند. بعدها از این مبنایشون عدول کردند و قائل شدند که ما از شهادت ابن قولوی فقط وثاقت مشایخ بلاواسطه، نه همه مشایخ. باز عدول کردند. ثابت میدانیم عرض شود خدمتون می که دیگر این که وثاقت نوفلی را از این راه احراز نکردند، زیرا نوفلی از مشایخ بلاواسطه بفرمایدا ابن، نه از مشایخ بفرمایدا بلاواسطه نیست بلکه با واسطه است، لذا نوفلی رفته زیر سوال. نظر نهایی اگر بتونیم جمع کنیم، شما را هم اذیت نکنیم، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که ظاهرن از اون عدولی بعد از اون نداشته، این است که اگر خواستید با همه این تغییر و تحولات نظر نهاییشون را شاید بشود فهمید، اینه نوفلی در اسناد تفسیر قمی قرار دارد لذا ثقه است، اما نسبت به وثاقت سکونی میگوییم ایشون به کرات با استشهاد به اجماع شیخ طوسی بر اعتبار روایات سکونی در نزد اصحاب اون را ثقه دانسته است، لذا این که در یک جاییشون را ضعیف دانسته قابل اغماز، مضافن سکونی هم مانند نوفلی در اسناد تفسیر قمی. چون یادتون باشه دیروز جناب بفرمایید شبیری حفظه الله تعالی و دام ظله العالی مطلبی فرمود ای کاش. اجمالا ما جمع‌بندی میکنیم این است که هم جناب نوفلی در نزد آیت الله خویی ثقه است و هم جناب بفرمایید سکونی، چون هر دوشون در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی قرار گرفتن. توجه فرمایید، اینجا بود که آیه شبیری فرمود ای کاش همونطور که ایشون راجع به کامل و زیارات عدول کردن، در رابطه با اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم بفرمایید عدول میکردن، ولی ایشون اونجا عدول نکردن. در نتیجه به محض اینکه سکونی بفرمایید و نوفلی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفتن، نتیجهش اینه که این دوتا را ولو سکونی عامیم باشد ایشون را بفرمایید سکونی. این حستون کردیم، ولی بدانید که اینطور نیست که اگر آدم امروز یه حرفی زد این حرف بفرمایید اون بنده خدا گفتن آه چرا امروز یه چیزی میگید، گفت که کل یومن بفرمایید انا فیشن یا رجلان انا فی کل یومن بفرمایید رجلان. بالاخره آدم به دیدگاهی میرسه و امثال خدا کند، حالا تو مسائل فقهی و اینا که مسئله نیست، خدا کند این عدول هایی که آدم ها پیدا میکنن عدول ها رو به خیر باشد انشاءالله، چون عده‌ای تو جامعه ما عدول پیدا میکنن ولی عدول رو انحطاط پیدا میکنن. گاهی میرن از سفارت آمریکا بالا و سفارت آمریکا را اشغال میکنن و امروز برای آمریکا شش دستی بفرمایید سینه میزنن. این عدول ها بله باید معلوم باشه چطور است. خلاصه در سر ایجاد نکنم، عرض شود خدمت شما به این که خیلی زحمت دادیم. نکته ای که در اینجا خالی از فایده نیست، فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون از این روایت عرض شد که همون روایت اول با عنوان قضیت السکونی، السکونی به عنوان روایت چه نقل میکند؟ قویه. حالا مرتبه قویه با مرتبه حسنه و ثقه چه تفاوتی دارند عرض میکنیم. اما آیت الله خویی از روایت قویه نمیگه، میگه چی آقا؟ موثقه. که دیدید دیگه آخرین نظر مرحوم آیت الله خویی به عنوان موثقه بود، منتها موثقه بود. ایشون اگه یادتون باشه اون حرف اولی که ما ازشون نقل کردیم گفتن گرچه ما در موثقه بودن روایت مشکل نداریم، منتها در جهت صدور روایت مشکل داریم. اگه گفتید جهت صدور روایت یعنی چه؟ آفرین. یعنی یک سند روایت داریم دوستان، یک دلالت روایت داریم، یک جهت صدور روایت داریم. گاهی ممکن است سند روایت مشکل نداشته باشه، دلالت روایت مشکل، اما جهت صدور روایت مشکل داشته. یعنی ما به افراد و اشخاصی که نگاه میکنیم روایتشون نقل کردن سقطون لا بأس به، دلالت هم خیلی واضح و روشن که حالا تو دلالت هم حضرت امام امروز برسیم یا فردا بحثایی دارن، عرض شد خدمت شما به این که دلالت هم خیلی روشن لا تدعو السلام، نماز را به فرمدا رها نکند. اگر در ایام حبل همین روایت بود دیگه، نماز را رها نکند. ولی یه مرتبه آدم نگاه میکنه چون موافق با عامه است، بفرمایید قول ابو حنیفه و امثال ذالک هم نقل کردیم، روایت عرض شد خدمتون از باب چه وارد شده؟ خیلی عجیبه. در زمان ائمه حتما ملاحظه کردید راوی میاد از محضر امام علیه السلام سوال میکنه، توی جمع امام جواب میدن، این میره بیرون، بعد یه آقایی از شیعیان خلص معصوم از خود امام معصوم علیه السلام سوال میکنه، امام بفرمید جواب اون آقایی که اون جواب را شنیده یا این را، همچی میگن چطوری شد؟ خب امام برای این که این شناخته نشود، یعنی حفظ شیعیان این شناخته نشود در اون جمعی که خودی و غیر خودی هستن، اونجا اون شکلی جواب میدهد، ولی موقعی که خودی خودی هست امام به گونه دیگری جواب میدن. یعنی واقعا این روایاتی که ما داریم به خاطر شرایط سختی که بر ائمه گذشته، تشخیص دادن این که این در مقام تقیه وارد شده یا غیر تقیه، یعنی جهت صدور روایت، واقعا مسائل بسیار مهمی است که تشخیص این موارد خیلی سخت میکنه کار. یعنی گاهی روایت تقیه ممکنه مبنای فتوای کسی قرار بگیره که در این حال نظر واقعی معصوم این نبوده.